بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم فوارق صفحه 446 صفحه 6. و علم ان التحقیق علی ما هو ظاهر من الجواب المذکور و سر به المحقق الشریف و غیره من المحققین هو ان ماده بدن الانسان تخلع صورتا و تلبس اخرى. گفتیم که اول چیزی که به ماده انسانی داده می شود صورت معدنی است که کارش حفظ المرکب عن التفرق. بعدن نفس نباتی افاضه می شود که علاوه بر حفظ المرکب عن التفرق عهده‌دار سه کار دیگر، یعنی تغذیه و تنمیه و تولید هم هست. بعد از او نفس حیوانی افاضه می شود که علاوه بر کارهای گذشته حس و حرکت بالاراده را هم به عهده می گیره. و آخر سر نفس انسانی که نفس ناطق است داده می شود که همه کارهای قبلی رو دارد به اضافه تعقل. پس چهار تا صورت که سه تاش نفس نامیده می شود و یکیش فقط صورت گفته می شود به این ماده افاضه می شه. حالا بحث ما در اینه که این چهار صورت در این ماده چگونه هستند؟ آیا هر چهار تا در ماده موجودند؟ یا فقط یکیشون موجوده کار بقیه رو میکنه؟ اون یکی هم که موجوده چگونه موجود شده؟ قبلی رو از بین برده خودش جاش نشسته یا قبلی رو زیر و بال خودش گرفته و از بین نبرده؟ سه تا احتمال در اینجا هست. یکی این که هر چهار تا صورت با هم موجود باشن. دوم و سوم اینه که یکیشون موجود باشه. وقت اینی که یکیشون موجود باشه باز دو حالت پیدا میکنه. یکی این که اون بعدی قبلی رو از بین برده باشه و دیگر این که اون قبلیه بعدیه قبلیه رو زیر بال گرفته باشه. به عبارت دیگر در مسئله سه احتماله که هر سه احتمال هم قائل داره. احتمال اول اینه که صورت مدنیه بیاد وظیفه خودشو انجام بده، بعد نفس نباتی بیاد کنار این صورت مدنی و وظیفه مخصوص خودشو که اون ست کاره انجام بده، صورت مدنی هم هیچ آسیب نبینه، همونطور که بوده هنوزم محفوظ بمونه. بعد هم نفس حیوانی بیاد، آخر سر هم نفس انسانی بیاد. در این صورت چهار تا صورت بنابراین احتمال یا بنابراین قول چهار تا صورت در ماده واحد جمع میشن و هر کدوم مشغول فعالیت خودشونه. مرحوم لاهیجی میفهمد این قول سخیفه، این اصلا قابل گفتن نیست که یک ماده چهار تا صورت داشته باشه. ولو هر صورت وظیفه خودشو انجام میده، ولی صورت یعنی امر بالفعل، مگر می شود یک امر بالقوه چهار تا امر بالفعل داشته باشه؟ با یک دونه بالفعل اکتفا میکنه دیگه، چهار تا نمیخواد. پس این قول مردودی میشه. قول دوم قولی است که خود مرحوم لاهیجی انتخابش میکنه. میگه یک صورت بیشتر توی این ماده نیست، ابتدا صورت معدنی است، بعد نفس نباتی میاد صورت معدنی زائل میشه. صورت مدنی زائل میشه، فقط نفس نباتی حاصل. کاری رو که صورت مدنی میکرده نفس نباتی هم میکند، علاوه بر این کار کارهای دیگر هم که مخصوص نباتیته، یعنی تغذیه و تنمیه و تولید رو هم انجام میده. بعد که باز نفس حیوانی میاد، نفس نباتی باطل میشه میره، فقط نفس حیوانی میماند. که همه کارا رو انجام میده. آخر سرم که نفس انسانی یعنی نفس ناطقه میاد، اون نفس حیوانی از بین میره، فقط نفس ناطقه میمونه. پس این ماده فقط یک صورت داره. صورت‌های قبلی با آمدن بعدی زائل میشن، یعنی کون و فساد رخ میده. اون قبلی فاسد میشه، بعدی کائن میشه. یا بفرمایید بعدی کائن میشه، قبلی فاسد میشه، که کون و فساد است. به قول ایشون خلع و لبسه، صورتی رو خلع میکند این ماده، صورت دیگر رو لبس میکنه، یعنی میپوشه. اینم قول دوم. قول سوم قول صدراست که میگوید صورت قبلی زیر بال صورت بعدی میرود، از بین نمیره، زائل نمیشه، کون و فساد نیست، تکامله. یعنی صورت اول رو که معدنی سفازه میکنند، بعد نفس نباتی میاد، این صورت از بین نمیره. این صورت مرتبه نازله نفس نباتی قرار میگیره. یعنی ماده دارای یک صورت هست که نفس نباتی است. این صورت دو مرتبه دارد، یکی مرتبه نباتیت، یکی مرتبه مدنیت، دوتا نیست چنانچه قول اول میگفت. اون قبلی هم زائل نشده چنانچه قول دوم میگفت. یکیست با دو مرتبه. وقتی نفس حیوانی افاضه میشه، اون دوتای قبلی از بین نمیرن، دوتای قبلی میان زیر بال این بعدی، یعنی میشن مرتبه نازله این بعدی. سه تا نفس نیست، سه تا صورت نیست، یک صورت است داره سه مرتبه. همین صورت حیوانی است، دو مرتبه نازل هم داره، یکی مرتبه نباتی، یکی مرتبه مدنی. وقتی صورت ناطقه و نفس ناطقه افاضه میشود، باز اون قبلی ها از بین نمیرن، بلکه تحت اختیار این بعدی قرار میگیرن و باز هم ماده دارای یک صورت است، منتها با چهار مرتبه، مرتبه نخ، مرتبه حیوانیت، مرتبه نباتیت، مرتبه مدنیت. این هم قول سوم که قول صدر باشه. مرحوم لایجی به این قول سوم اصلا اشاره نمی کنه. فقط این قول سوم قول لبس بعد لبسه، یعنی پوشیدنی بعد از پوشیدن. این ماده صورت رو می پوشد، دو مرتبه صورت بعدی می پوشد، نیست که لباس رو لباس می پوشه، نه اون لباس قبلی رو در بیاره بعد لباس جدید بپوشه، بلکه همون لباس قدیم رو داره لباس بعدی هم روش میپوشه. با این تفاوت که لباسایی که ما رو هم میپوشیم هر کدوم مستقلن، ولی لباسایی که این ماده میپوشه اون قبلیش مرتبه نازله بعدی میشه و بعدی مرتبه راقیه قبلی میشه. اختلاف مرتبه دارن، استقلال ندارن. پس دو تا قولی که مرحوم لاهیتی نقل میکنه، یکی این که خلع و لبس باشه که اینو انتخاب میکنه، یکی این که نه هر چهار تا با هم باشن، اینو میگه قول سخیف و باطله. میفرماد تحقیق بر این است که هر صورت بعدی که میآید صورت قبلی زائل میشود و از اول تا آخر ماده با یک صورت سر میکند، نه با چهار صورت. قول بعدی رو اشاره میکنه، میگه سخیف. صفحه 446 136 و علم ان تحقیق علاما هو ظاهر من الجواب المذکور. از جواب مذکور هم این تحقیق ظاهر شد، یعنی وقتی ما داشتیم حرف خواجه رو بیان میکردیم بعدم طبق حرف خواجه جواب اشکال میدادیم، در هر دو حال طوری بیان کردیم که معلوم بود اون صورت قبلی که بر نطفه میآید با آمدن صورت بعدی زائل میشود. تحقیق از کلام قبل ما ظاهر می شد، نه تنها ظهور بلکه سرره به المحقق و شریف. این سرره عطف بر از ظاهره، عطف بر هو از ظاهره. اعلم ان تحقیق علا ما هو از ظاهر و علا ما سرره به المحقق و شریف. عطف بر اونجاست، نباید سر خط نوشته می شود، اونم با کلمه با عبارات درشت. هم سر خط نوشتن اشتباس، هم با عبارت درست نوشتن اشتباس. خبر تحقیق بعدن میاد. و علم ان تحقیق هو و ان مادت بدل انسان تخلعو، اون خبره. این وسط جمله معترض است، همش هم باید پشت سرم نوشته بشه. علاما هوت ظاهر من الجواب مذکور و علاما سر رهبهی المحقق شریف و غیره من المحققین، تحقیق این است که ماده بدن انسان خلق می کند صورتی را و می پوشد صورت بعدی را. این عمل ادامه پیدا می کنه تا این ماده مستعد تدبیر نفس ناطقه شود، وقت نفس ناطقه افاضه می شود، در حالی که نفس حیوانیه و نباتیه و صورت مدنی همه از بین رفتند. خب همه از بین رفتن یعنی این موجود دیگه حیوان نیست، نبات نیست، حالت مدنی نداره. این فهمه چرا اینا رو داره، اما دیگه صورتی باقی نمونده، نفسی باقی نمونده. کار اون نفس حیوانی به آلات واگذار شده، کار نفس نباتی و صورت مدنی هم همینطور. الان نفس ناطقه وجود دارد در آخر کار نفس ناطقه وجود دارد و همه قبلی ها رو به عنوان آلت انتخاب کرده، نفسیت رو از بین برده. یعنی نفس حیوانی دیگه نیست مگر نفس حیوانی که آلت باشد برای نفس ناطقه، یا نفس نباتی که آلت باشه، یا حالا نفس نگید، همون حس و حرکت در حیوان، تغذیه و تنیه و تولید در نبات رو بگید، اینا همه میشن آلت. چه اون جزئیات رو بگید چه کلیه، مثلا تغذیه و تنمیه و تولید که نفس نباتیه، کلیه حس و حرکت که نفس حیوانیه، هر کدوم رو بگید بالاخره اینا آلاتن دیگه. حالت نفسی یا حالت صورت مدنی براشون باقی نمونده. الان اون صورتی که در این نطفه افاضه شده که صورت نفس ناطقه است، که نفس ناطقه است، این صورت تنهایی فعلیت میده به این ماده و بقیه قبلی ها رو هم به عنوان آلت خودش در این نطفه قبول میکنه. اما دیگه اون نفسیت حیوانی یا نفسیت ناطقی اینا به صورت مستقل از این رفتن، مستقل نیستن، آلت شدن. این که من مطلب رو تکرار میکنم به این که توجه کنید ابن سینا در علم نفس شفا با این که قائل به خلع و لبسه مثل همین مرحوم لاهیجیه، در این حال ادعا میکنه که نفس حیوانی هست، نمیگه ظاهر شده، اما هست به این معنی که آلت نفس ناطق است، نه اینکه نفس باشد. از این به بعد یه آلته، نفسیت ازش گرفته میشه، پس نفس حیوانی ظاهر شده، نفس حیوانی به ماهی، نفس حیوانی ظاهر شده، اما نفس حیوانی به ما اینکه آلت نفس ناطق است باقی مونده. هرچند این نکته رو که عرض کردم از عبارت مرحوم لاهیجی شما استفاده نمی کنید. مرحوم لاهیجی ظاهر کلامش اینه که از اون نفس‌های قبلی از بین رفتند، حتی به عنوان آلت هم در بدن موجود نیستند، ولی مسلم مرادشون این نیست. ولی اگه نفس حیوانی با تمام تشکیلاتش از بین بره، دیگه انسان نباید حس کنه، نباید حرکت به اراده داشته باشه، چون حس حرکت به اراده مال نفس حیوانیه. پس منظورش اینه که نفس حیوانی به استقلال از بین رفته. من عبارت رو بهتر توضیح بدم، این نکته رو عرض کنم. ببینید نفس حیوانی رو یه وقت به شرط لا میگیرید، یه وقت لا به شرط میگیرید. من نفس حیوانی میگم، شما ما بقیش هم بگید، صورت مدنی و صورت نباتی، یه وقت به شرط لا میگیرید. به شرط لا یعنی مراتب بعدی رو نداره. الان که بار اول به این ماده صورت افاضه میشود، یعنی صورت مدنی افاضه میشه، صورت مدنی الان به شرط لاست، یعنی بقیه رو نداره، الان بقیه امرش نیستند. بعد که اون نفس نباتی میاد، به شرط لاییت رو ما از این صورت مدنی میگیریم، میکنیمش لا به شرط. حالا شاید تعبیر من مسامه باشه، ولی منظورم معلومه. از اول صورت مدنی لا به شرطه که میتواند به سمت گرفتن نفس نباتی برود، ولی به شرط لاش که میکنیم یعنی میگیم الان اون بقیه نیستند، نه به این شرطی که بقیه نتوانن بیان. نمیخوام بگیم بقیه نمیتونن بیان، بقیه میتونن بیان ولی الان نیستند. به شرط لا یعنی الان نیستند. بعد این به شرط لاییت رو ما از این میگیریم، میشه لا به شرط. این لا به شرط الان قوهی میشود، آلتی میشود برای اون بعدی. دوباره بعدی به شرط لاس از اون بعد خودش، یعنی از حس و حرکت بعدی که عبارت از نفس نباتی است، به شرط لاس یعنی ندارد اون دوتا رو، خودش مستقله، خودش رئیسه. این رئیس بودن تعبیر خوبیه، خودش رئیسه. بعد که صورت بعدی میاد ریاست رو از این میگیری، ریاست رو از این قبلی میگیری، ولی اون قبلی رو به عنوان آلت باقی میذاری. این منظورشونه، نه این که به طور کلی قبلی رو محو کنی. به تعبیر دیگر که با توجه به تعبیرات قبلی خوب روشن میشه، نفس ناطقه مشتمل است بر هر ششتا، بر همه قبلی ها، بر هر ستا قبلی. نفس حیوانی به ما این که حیوانی است از بین رفته، ولی به ما این که مزمحل در ناطق است، به ما این که آلتی است برای ناطق، به ما این که ناطق کمال اوست باقی مونده. این که میگم ناطق کمال اوست تعبیر صدراییه، تعبیر مشایی نیست. با این توضیحاتی که عرض کردم احتمال میدم دیگه مسئله کامل روشن شده باشه، حتی از اولا روشن بود. لا ما توهمهو عطره بر هو و انمادت البدنه، تحقیق این است لا ما توهمهو بعضه هم، که اشاره میکنه به قول دیگر، که قول دیگر این است که هر چهار صورت در ماده انسان باقی میمانند، هر چهار تا هستند. این قول باطل میکنه، میگه این سخیفه. لا ما توهمهو بعضه هم، که ما توهمهو بعضه هم اینه که بدن انسانی مشتمل است بر صورت بدنیه معدنیه که حفظ کند ترکیب عناصر رو، این صورت رو دارد برای حفظ کردن ترکیب، یعنی کار این صورت حفظ کردن ترکیب است، پس این صورت رو این ماده دارد تا ترکیب خودش رو حفظ کند. همچنین نفس نباتی دارد برای اینکه تغذیه کند، تنمیه کند، تولید کند. همچنین نفس حیوانیه دارد برای اینکه احساس و تحریکی به اراده داشته باشد. همچنین نفس ناطقه دارد لتعقل. پس هر پنج تا رو داره، هر چهار تا رو داره برای این چهار فایده. ایشون میفهمد تحقیق ما توهمه و بعضه هم نیست، فعین نظاره چه سخی کن جده. این که یک ماده چهار تا صورت داشته باشه، یا به تعبیر دیگر یک امر بالقوه چهار تا امر بالفعل داشته باشه، این سخیفه، قابل گفتن نیست. حالا شاید گوینده هم منظورش از این گفتش همونی باشه که مشا میگه، چون خیلی بعیده که چهار تا صورت مستقل برای یه ماده قائل باشه. چهار تا صورت قائل، منتها صورت بالایی رو که ناطق است رئیس میگیره، بقیه رو مرعوس و بقیه رو خادم قرار میده، یا به تعبیر مشا آلت قرار میده، یا شاید هم مثل صدر حرف میزنه بقیه رو مرتبه های نازله قرار میده. علاوه این که چهار تا مستقل قائل باشه به نظر بعید میرسه. علاوه ظاهر کلامش این باشه که چهار تا صورت مستقل برای ماده است، حرف سخیفیه. و قال فی شرع المقاصد این نظاره که مقتضا قواعده، تفتازانی چهار سه تا قاعده رو از فلاسفه نقل میکنه و از این سه قاعده نتیجه میگیره. قاعده اول اینه که نفس مبدأ آثار مخصوص است. اولا نفس مبدأ حالت فاعلی داره. ثانیاً اینطور نیست که فقط یک فعل انجام بده، فقط یک اثر داشته باشه، بلکه مبدأ آثاره، یعنی چندین کار میتونه انجام بده، منتها نه هر کاری، نه هر آثاری، بلکه آثار مخصوصه. این قاعده اول که قبلا هم اشاره کرده بودیم به این قاعده، که گفتیم نفس یک کار انجام نمیده، اگر هم یک کار انجام بده با اراده انجام بده. یا تو از قبلونی گفته بودیم نفس فلکی یک کار انجام میده منتها مریدن، نفس نباتی چند تا کار انجام میده بی اراده، نفس حیوانی چند تا کار انجام میده مریدن. که در نفس فلکی فقط اراده رو قائل شدیم، در نفس نباتی تعدد کار رو قائل شدیم، در نفس حیوانی هر دو رو قائل شدیم. و گفتیم جایی نفس گفته میشود که صورت بتواند کار متعدد انجام بدهد، یا با اراده کار کند یا هر دو رو داشته باشه، هم تعدد رو هم اراده رو. یادتون باشه اینو قبلا گفتیم. حالا داریم همین رو میگیم، نفس منشأ آثار مخصوص است، منشأ آثار مخصوص است. این قاعده. قاعده بعدی اینه که هر جسمی یه صورت نوعیه دارد، هر جسمی یک صورت نوعیه دارد، صورت نوعیه متعدد نمیتونه داشته باشه. حالا این صورت نوعی حلول در ماده کرده است یا آلتش و مرتبه نازلش حلول در ماده کرده؟ مثلا نفس ناطقه صورت نوعی انسانه، این که حلول در ماده نمی کنه، این مجرده. آلتش یا مرتبه نازلش در ماده حلول می کنه. و همونی که حلول کرده صورت نوعی است، یعنی صورت نوعی جسمه، صورت نوعی این جسمه. ولو نفس ناطق صورت نوعی انسان است، ولی اونی که تو این بدن انسان حلول کرده صورت نوعی جسم انسان است. این دو قاعده. چه قاعده دوم میشد؟ هر جسمی دارای صورت نوعی است، چون صورت نوعی باید حلول کند. حالا اون صورت نوعی یا خودش مستقله یا خادم یه نفس مجرده. قاعده سوم اینه که بدن انسانی باید مراحلی رو بگذراند، حالا چه به صورت لبس بعد الخلق یا به صورت لبس بعد اللبس، باید مراحلی بگذراند تا آماده بشه برای گرفتن نفس ناطقه. این سه تا قاعده، این سه تا قاعده رو جمع کنی همین تحقیقی رو که ما الان گفتیم افاده می کنند. مقتضای این سه قاعده همین تحقیقی که گفتیم که بدن انسان باید با یک صورت همراه باشد، یک صورت نه چهار صورت، و اون یک صورت مبدا آثار مخصوصه باشد. این مقتضای قاعده اول. صورت نوعی جسم باشد، حالا یا خودش یا آلتش. اگر در انسان، این هم قاعده دوم. حالا قاعده سوم اینه که اگر در انسان باشد باید این ماده مراحلی رو گذرونده باشه تا آخرین صورت رو که نفس ناطق است بتونه بپذیره. خب وقتی این سه تا قاعده رو ملاحظه میکنیم میبینیم همین تحقیقی که الان ذکر کردیم از توش در میاد. پس ذالک، یعنی این تحقیق مذکور، مقتضای این سه قاعده است که فلاسفه به این سه قاعده معتقدند. و قال فی شرح المقاصد ان ذالک، یعنی تحقیقی که گفتیم، مقتضای قواعد علماست، مقتضای قواعد حکماست، یعنی قواعدشون اقتضا رو میکنه. قواعدشون چیست؟ عبارت از این سه تاست. یک، ان کل نفس مبدا لآثار مخصوصه، توضیح دادم. دو، و ان لکل نوع من الاجسام صورت نوعیه، که اون صورت نوعیه جوهری است که حلول در ماده می کند. حالا در اون جایی که نفس مجرد وجود دارد، این صورت نوعیه، این جوهر حال فعل ماده، آلت این نفس مجرد است یا مرتبه نازله اوست. در جایی که نفس وجود نداره، خود همین صورت نوعیه که حال فعل ماده است، همه کاره یه ماده است. سومین قاعده، و ان البدن الانسانی یتم جسما خاصا ثم تتعلق به این نفس الناطقه. بدن انسانی جسم خاص می شود، بعدن به این بدن نفس ناطقه تعلق می گیرد. لکن ذکر فی شر الاشارات و غیره ان لیس الامر کذلک، لکن در شر اشارات و غیر شر اشارات ذکر کرده خواجه که امر این چنین نیست. این لکن ذکر فی شر الاشارات نشون میده که اون ذالکی که در اول عبارت شر مقاصد نقل کردیم اشاره به تحقیق نداره، یعنی این نزالک به معنی این نزالک تحقیق نیست، چون در شرح اشارات همونی که مرحوم لاهیجی تحقیق قرار میده ذکر کرده. الان تفتازانی میگه در شرح اشارات این رو ذکر نکرده، پس نتیجه میگیریم که زالک رو نباید اشاره به تحقیق بگیریم، زالک رو باید اشاره بگیریم به ما توهمه بعضهم. ما توهمه بعضهم مقتضای قواعد علماست، اما در شرع اشارات غیر از این رو ذکر کرده، یعنی اونی که مقتضای قواعد علما ذکر نکرده. مقتضای قواعد علما این است که چهار تا نفس برای انسان باشه، چهار تا صورت در ماده انسانی وجود داشته باشه، اما در اشارات اینو نگفته. در اشارات و غیر اشارات این چنین گفته شده که برای انسان یک صورت بیشتر نیست، بقیه زائل می شود. خب از ذالک رو اشاره می گیریم به ما توهمه و بعضه هم، نه به تحقیق. اما چطوری این سه تا قاعده رو مقتضی ما توهمه و بعضه هم قرار بدیم؟ سومین قاعده رو من دو مرتبه توضیح میدم. سومین قاعده رو دو مرتبه توضیح میدم، معلوم میشه که اون ما توهمه و بعضه هم مقتضای قواعده. قاعده اول میگه نفس آثار مخصوصه دارد. قاعده دوم میگوید که هر جسمی دارای صورت نوعی است. قاعده سوم مهمه. کی نفس ناطقه به این جسم انسانی تعلق میگیرد؟ وقتی مراحل رو گذرونده باشد. مراحل گذرونده باشه، جسم خاص شده باشه. جسم خاص کی شده؟ وقتی اول جسمی بود معدنی، بعدن جسمی شد نباتی، بعدن جسمی شد حیوانی، حالا که به درجه حیوانی رسیده قابل است که تعقل کند و نفس ناطقه بگیرد و جسمش بشود جسم انسانی. پس میبینید که وقتی قابل انسانیت میشود که این سه مرتبه رو داشته باشه، هم نباتیت رو، هم حیوانیت رو، هم معدنیت رو. پس قاعده سوم اگر بخواد خوب دقت بشه اقتضا میکند که انسان دارای چهار تا صورت باشه. مثلا معلوم شد من ذالک رو تو کتاب خودم هم نوشتم که به تحقیق برمیگرده یا به ما توهمه و بعضه هم. اولا به تحقیق برگردوندمش و عبارت رو معنا کردم. عبارت تفتازانی با قطع نظر از لکن ذکر فی شرح الاشارات میتونه اشاره باشه به تحقیق، چنانچه من اول بیان کردم، اما با آمدن لکن ذکر فی شرح الاشارات عبارتش مربوط میشه به ما توهمه و بعضه هم، یعنی ذالک اشاره میشه به ما توهمه و بعضه هم. هر دو جور عبارت رو معنا کردم که روشن باشه. ولی ظاهر عبارت نشون میده، من به خود عبارت شرح مقاصد مراجعه نکردم، اونجا مراجعه کنی بعد روشن میشه. ذیل عبارت نشون میده که ذالک به ما توهمه و بعضه هم برمیگرده. حالا قبل از این عبارتی که مرحوم لاهیجی نقل کرده اون رو مراجعه کنیم، دیگه یقین پیدا میکنیم که ذالک به کجا برمیگرده. من مراجعه نکردم به عبارت تفتازانی، ولی عبارت همین است که عرض میکنم. این عبارتی که الان در این کتاب ما آمده نشون میده که ذالک به تحقیق بر نمیگرده، ذالک اشاره است به ما توهمه و بعضه هم. تمام شد. فإن قیل مطلبی است که اشکال بر تحقیق است، کاری به حرف تفتازانی نداره. یعنی این قال فی شرح المقاصد به صورت یه جمله معترضه اینجا فرض کنید، فإنقیل رو مربوط کنید به قبل. مرحوم لاهیجی در تحقیقی که قبل از قال فی شرح المقاصد ذکر کرد معتقد شد به اینکه خلع و لفظ اتفاق میفته، کون و فساد اتفاق میفته، یعنی صورتی خلع میشود صورتی جدید جانشین میشود. حالا معترض بر همین اعتراض میکنه، میگه صورت مردنی رو خلع کردیم، یعنی از ماده اخراجش کردیم. کلمه اخراج رو توجه کنید، از ماده اخراجش کردیم، یعنی بیرونش کشیدیم، چون حلول در ماده داشت، صورت مردنی حلول در ماده داشت، از ماده بیرونش کشیدیم. بعد نفس نباتی رو به جاش نشوندیم، نفس نباتی هم حلول کرد، رفت ماده، مشکل پیش نیمد. بعد نفس حیوانی آمد، نفس نباتی رو اخراج کردیم، نفس حیوانی رو هم جانشین کردیم. نفس حیوانی هم چون مجرد نبود حلول کرد در ماده. چون توجه داشته باشید مرحوم لاهیجی داره مشایی حرف میزنه، صدرا میگه نفس حیوانی مجرده، ایشون میگه مجرد نیست، مثل مشا. تا اینجا اشکالی نداری، صورتی رو از ماده اخراج کردیم، صورت دیگر در ماده حلول دادیم. اما وقتی صورت حیوانی زائل می شود و صورت ناطقه می آید، اون صورت ناطقه مجرده، اون که شما از ماده اخراج شدین دیگه چیزی جانشینش نکردید، نفس ناطقه رو که حلول ندادید در ماده. اگه نفس ناطقه رو در ماده حلول می دادید، نفس ناطقه جانشین نفس حیوانی می شد، ولی شما حلول ندادید نفس ناطقه رو، نفس حیوانی رو باطل کردید، یعنی ماده رو بی نفس، ماده رو بی صورت کردید، اما نفس ناطقه رو نتوانستید صورت ماده قرار بدید، ماده بی صورت شد. در حالی که قاعده دومی که تفتازانی گفت، گفت لکل نوع من الاجسام صورت و نوعیه یه جوهرون حالون فی الماده، قاعده دوم رو شما خراب کردید. قاعده دومی که تفتازانی گفت قاعده مقبول پیش فلاسفه است، که باید هر جسمی صورت حال داشته باشد، صورتی که جوهر است و حال است. الان شما در این مراتبی که تصور کردید، وقتی به آخرین مرتبه رسیدید به مشکل افتادید، بله در مراتب قبلی مشکلی نداشتید، صورتی رو از ماده در می آوردید، صورت دیگر حلول می دادید، اما در این آخرین مرتبه صورت حیوانی رو در آوردید، صورت نطقی رو و صورت انسانی نتونستید حلول بدید، پس ماده بی صورت شد و این با قاعده دومی که تفتازانی گفت و مقبول همه هست نمی سازه. فنگیر بدن الجنینه ازا خلع از صورت نباتیه، وقتی صورت معدنی رو از دست داد و صورت نباتی رو پوشید مشکلی نیست، اینو دیگه مرحوم لاهیجی نمیگه. وقتی صورت نباتی رو از دست داد و صورت حیوانی رو پوشید بازم مشکلی نیست، این رو میگه، میگه اذا خلع از صورت نباتیه و لبس از صورت حیوانیه مشکلی نداره، اما فعنده از این به بعدش مشکله، فعنده تعلق نفس ناطقه‌ای که مجرد است و حلول در بدن نمی کند، اگر صورت حیوانیه را ایزن خلع کند لازم میاد ماده بدون صورتی باشد که اون صورت مخالط با ماده است، قائم به ماده است، مقوم ماده است، لازم به چنین صورتی نداشته باشه، در حالی که ماده احتیاج به چنین صورتی دارد. خب میگیم که خود همین صورت نطقی، همین صورت انسانی، همین نفس انسانی که مجرد مقوم ماده باشه، میفهمد اون که بیرون از ماده است، چطوری مقابل ماده باشه؟ این که حلول نکرده. ضرورت امتناع کن المجرد صورت مقابلت للماده، بدیهیست که نفس مجرد که همون نفس نطفیست نمیتواند صورت مقوم ماده باشد، چون حلول در ماده نکرده. وقتی حلول در ماده نکرده مقوم ماده نمیشه، ماده بی مقوم میمونه. تا وقتی که خلع و لفظ داره انجام میشه و صورت نطفی نیامده اشکالی ما نداریم، چون هر لبس بعدی میره جانشین اون مخلوق میشه. ولی آخرین لبسی که اتفاق میفته جانشین مخلوق نمیشه، یعنی حلول در ماده نمیکنه. پس ماده میشه بدون مقوم، ماده میشه بدون امر بالفعل، و این جایز نیست. قاعده دومی که طفتازانی نقل کرد گفت این جایز نیست. قلنا جواب فعین قیله. اما قبل از این که جواب فعین قیله بدیم، خود معترض یه جوابی رو ذکر میکنه و رد میکنه، جوابی در اشکال خودش ذکر میکنه و رد میکنه. جواب همون مبنای مشاعه. نشا اینطور میگوین وقتی نفس ناطقه به این ماده داده شد، خود این نفس ناطقه صورت نوعیه انسانیه رو در ماده حلول میده و این صورت نوعیه آلتیست از آلات همین نفس ناطقه. یعنی نفس ناطقه اگر چه خودش حلول نمی کنه در این ماده، ولی ابزار خودش رو در این ماده حلول میده، که ابزارش یکی از ابزارش صورت نوعی است. پس این ماده بی صورت نوعی نمیشه، مقوم رو داره، منتها مقوم خود نفس نیست، آلتی از آلات نفسه. این همون شمشا میگن. حالا معترض میگه که نمیتونی اعتراض من رو با این مبنای مشا دفع کنی، نمیتونی بگی نفس ناطقه ابزاری رو که عبارت از صورت نوعی است در این ماده قرار میده، ولو خودش در ماده قرار نگرفته ولی ابزارش در ماده قرار داده، اینو نمیتونی بگی. چرا؟ چون این مطلب بعدن بیان میشه که بعید از تحقیق. این اشکال اول، چه این مطلب بعید از تحقیق. اشکال دوم اینه که وقتی صورت، وقتی که نفس حیوانی رو از این ماده اخراج کردی، بعد نفس ناطقه را به این ماده دادی، تا وقتی نفس ناطقه اون صورت معدنی خودش را ایجاد کند و در این ماده حلول دهد چه اتفاق میفته؟ در این فاصله چه اتفاق میفته؟ نفس حیوانی رو خارج کردی، نفس ناطقه را آوردی. نفس ناطقه که بلا فاصله حلول نمی کنه در این ماده، ابزارش هم بلا فاصله حلول نمیده تو این ماده، خودش اصلا حلول نمی کنه، ابزارش هم بلافاصله حلول نمیده، باید ابزار رو بسازه بعد حلول بده، باید انشاء کنه ابزار رو بعدن حلول بده. در این فاصله، یعنی تا وقتی که نفس میخواهد این ابزار رو در ماده حلول دهد، ماده بدون صورت نوعی میشه و همون کافی سرش کنه. پس اولا این که نفس ناطقه ابزاری رو حلول بدهد در ماده، یعنی صورت نوعی رو حلول بده در ماده تا مشکل برطرف بشه، این خلاف تحقیق، این اولا. ثانیا در برفرض هم این نفس این کارو بکنه، بلا فاصله که این کارو نمیکنه، با فاصله این کار میکنه، یعنی اول نفس حیوانی رد بیرون میاد، بعد نفس ناطقه میاد، بعد از اینکه نفس ناطقه آمد ابزاری رو که صورت نوعی است انشاء میکنه، اون وقت حلول میده. در این فاصله تا وقتی که ابزار حلول نکرده، ماده میشود بدون صورت نوعی. اشکال هست. پس اون چه که مشا گفتن مشکل رو حل نمی کنه، به خاطر اینکه یا خلاف تحقیق است، یا اگرم درست باشه در یه فاصله اشکال ما رو جواب نمی تونه بده، بله در بعد از اون فاصله اشکال حل میشه. و ماقیل عبارت از این است که نفس ناطقه تفیض از این نفس ناطقه صورت نوعی انسانیه، که این صورت نوعی آلت تصرف نفس است در بدن، یعنی صورت نوعی لتصرفهای نفس، زمیر لتصرفها به نفس هم میگه، هیه اون صورت نوعی آلت تصرف نفس است در بدن. چه ما سیدی این ماقیل بعید آنه تحقیق، معترض میگه این ماقیل نمیتواند حرف مرا رد کند زیرا خودش بعید از تحقیق است. بعد اشکال دومی وارد میکنی برای ماقیل، میگه برفرض این ماقیل تحقیق باشد، مطابق تحقیق باشد، باز اشکال من در یه مدت کوتاهی وارده، ولو مطلقا وارد نیست ولی در یه مدت کوتاهی وارده، و اون مدت کوتاه فاصله است که بین اخراج نفس حیوانی و انشاء نفس انسانی وجود دارد. وقتی اخراج میکنه نفس حیوانی رو، تا وقتی که نفس انسانی انشاء کند صورت نوعیه رو، یه فاصله میشه. اشکال من تو اون فاصله موجوده. بر فرض حرف مشاء موافق تحقیق باشد و اشکال رو دفع کند، از این به بعد اشکال رو دفع میکنه، تو اون فاصله نمیتونه اشکال رو دفع کنه. الا انه الا ذلک تقدیر زن شنین است. الا ذلک تقدیر یعنی بنابراین فرضی که مشاء کرده که میگوید نفس ناطق انشاء میکند صورت نوعیه رو و اون صورت نوعیه رو در ماده حلول میدهد، بنابر این فرض هم بعد از تعلق ناطقه و قبل از فیضان این صورت یلزم الاشکال بینه، اشکال بینه لازم میاد. یعنی وقتی نفس ناطقه تعلق گرفت با خروج نفس حیوانی، نفس ناطقه تعلق میگیره، ولی تا انشاء کند صورت را این ماده بدون صورت نوعیه میماند. بنابراین یلزم الاشکال در این فاصله بعد تعلق نفس ناطقه و قبل از فیضان تلک صورت یلزم الاشکال بینه، اشکال بینه لازمه. معترضی به این انقیل اینطور میگه، میگه مگر فکر میکنی که اولاً نفس حیوانی رو اخراج میکنند، ثانیاً نفس انسانی رو حفاظه میکنند، ثالثاً نفس انسانی صورت نوعیه رو انشا میکنند؟ فکر میکنی خیلی زمان فاصله میشه؟ این هر سه با هم اتفاق میفته، هر سه در یه زمان اتفاق میفته. یعنی خارج کردن نفس حیوانی و حفاظه نفس انسانی، خارج کردن نفس انسانی همان، حیوانی همان، افاضه نفس انسانی همان، افاضه نفس انسانی همان و انشاء صورت نوعی همان، یعنی هیچ فاصله نمیشه، همه با هم اتفاق میفتن. معترض به این دخل مقدر جواب میده، میگه ولو به ذات، این ولو به ذاتی که من نخوندم الان دارم معلوم میکنم، ولو به ذات قید قبله. گفتیم قبل از فیضان تلک صورت ولو قبل بذات، قبل زمانی ما قائل نیستیم، ما معتقدیم که اخراج نفس ناطقه، اخراج نفس حیوانیه، افاضه نفس ناطقه و انشاء صورت نوعی هر سه با هم انجام می شود، ولی اینها قبل و بعد رتبی دارند، رتبتن نفس حیوانی اول است، اخراج نفس حیوانی اول است، افاضه نفس انسانی دوم، باز رتبتن افاضه نفس انسانی قبل است، انشاء صورت نوعی بعد است. این قبل و بعد به ذات، قبل و بعد زمانی که نیست، یعنی رتبتن و ذاتن این نفس ناطقه قبل از انشاء صورت نوعی است. همین قبلیت باز یه فاصله رتبی درست میکنه، ولی فاصله زمانی درست نکنه، همین فاصله رتبی اشکال رو برمیگردونه. پس قید به ذات معلوم شد، قید قبلی، قبل از این که، یعنی قبل به ذات، قبل رتبی که صورت معدنی یا صورت نوعی افاضه شود، اشکال به عینه برمیگردد، یعنی معلوم میشود که این ماده بدون صورت نوعی است. قلنا جواب این قیله، قلنا جواب این قیله، از این به بعد دیگه جواب داده میشه. اون ماقیل جوابی بود که خود این قیل به خودش داد و ردش کرد، حالا قلنا جوابی است که مرحوم لاهیجی به اینها میدهد. جواب آسونی ولی ظاهرا وقت گذاشته بود بیدن شد شد. این آمدن اینها